بله دوستان، در کنار فرمانروای هنرپروری مانند سلطان حسین بایقرا، وزیری با کیاست و هنرمند همچون امیرعلی شیر نوایی حضور داشت. نوایی که خود شاعری توانا بود و از ذوق هنری بهره داشت، همه همت خود را در راه گسترش فرهنگ و هنر و پشتیبانی از هنرمندان ایران زمین به کار گرفت. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدانجاست که میتوان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشان ترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. تلاش خستگی ناپذیر و علاقه چشمگیر امیرعلی شیر در توجه به هنر و هنرمندان از او فردی یگانه و بی همتا ساخته است. بناهای بسیاری با حمایت نوایی ساخته شد. هنرمندان بسیاری از جمله بهزاد و سلطان علی شاه از نزدیکان و پرورش یافتگان دستگاه امیرعلی شیر نوایی بودند. امیرعلی شیر با هنرمندان همه رشته‌ها ارتباط مستقیم داشت و از آنها حمایت می‌کرد و تواناییشان را به کار می‌گرفت. در سایه حمایت او، هنرمندان بسیاری از ادیب و معمار و موسیقیدان تا نقاش و خوشنویس به رشد و بالندگی رسیدند. او هم خود کتاب‌های بسیاری به زبان فارسی و زبان ترکی نوشت و هم کتاب‌های بسیاری با نام و حمایت او نوشته شد. از اقدامات مهم فرهنگی این وزیر اندیشمند حمایت از هنرمندان بود. امیرعلی شیر مکتب ادبی و هنری هرات را به اوج عظمت رسانید و این شهر را مرکز شعر، ادب، موسیقی، نقاشی و تذهیب کرد. فخری هروی در کتاب مجالس النفایس ضمن بیان زندگی نامه امیرعلی شیر گفته است: آنقدر بی مثل و نادر از خطاط و خواننده و سازنده و نقاش و مذهب و مصور و محرر و شاعر که به تربیت او در نشو و نما آمده، معلوم نیست که در هیچ زمانی جلوه کرده باشد. خود نیز از فنون این جماعت بهره تمام داشت، خاصه در شاعری. او با همراهی سلطان حسین بایقرا هزینه بسیاری را صرف ساختن کتاب‌های نفیس کرد که تا آن زمان نظیرشان ساختن نشده بود. خوشنویس مشهور سلطان علی مشهدی از جمله هنرمندانی بود که در جوانی به دعوت سلطان ابو سعید به هرات رفت و بعدها مورد توجه و حمایت سلطان و امیرعلی شیر قرار گرفت. این هنرمند کتاب مجالس النفایس امیرعلی شیر را به خط بسیار زیبا کتابت کرده بود. ظهیرالدین بابر در خاطرات خود میگوید که مولانا سلطان علی مشهدی هر روز 30 بیت برای سلطان حسین بایقرا و 20 بیت برای امیرعلی شیر می نوشته است. از دیگر خوشنویسان دستگاه امیرعلی شیر می توان از خوشنویسان بنامی همچون سلطان علی کاینی و مولانا سلطان محمد خندان نام برد که در تدوین آثار ارزشمند زبان فارسی به خط زیبای فارسی نقشه ارزنده‌ای داشتند. دوستان، از دیگر اقدامات مهم فرهنگی امیرعلی شیر نوایی حمایت بی‌دریغ از صاحبان فضل و اهل تحقیق و بزرگ داشتن مقام و شأن آنان بود. در آن روزگار علمای بسیاری که در حمایت امیرعلی شیر بودند کتاب‌های متعددی به نام او نوشتند. امیرعلی شیر نوایی صنعتگران و هنرمندان این حوزه را نیز مورد توجه ویژه قرار می‌داد، چرا که وی با معماری و ساخت بناها و پلها علاقه فراوان داشت و از هر هنری برای زیبایی این اماکن بهره می برد. برای نمونه در زمینه هنرهای صناعی باید از منبر سنگی بسیار زیبایی سخن گفت که در این زمان با فرمان امیرعلی شیر برای نصب در مسجد جامع هرات ساختند. اگرچه هیچ اثری از این منبر بر جای نمانده است، از شرحی که خواند میر درباره آن نوشته میتوان تا حدودی با ظرافت و زیبایی آن پی برد. خواند میر در این خصوص گفته است: و چون منبر قدیم که از چوب جوز یا همان چهار مغز تراشیده بودند در هم شکسته بود، امیر دستور داد که منبری از سنگ مرمر ساخته شود. ملازمان امیر در جستجوی سنگ برآمدند و در ولایت خاف سنگ مرمر یافتند و آنها را به بهای تمام از صاحبش خریده بندک زمانی به این بقعه مبارک آوردند و استاد شمس الدین سنگ تراش به ساختن اشتغال نمود. منبری ساخته و پرداخته شد که نظیر آن نبود. دوستان و یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خود را تبسم می کند، می فریبم مست خود را تبسم می کند. کین سلیم الغرابین، کین سلیم الغرابین، کین سلیم الغرابین، کس کجا مست آمده است؟ کین سلیم الغرابین، کین سلیم الغرابین.
از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. سیاست روز برنامه ایست 15 دقیقی که همکارانمان در بخش تولید برنامه های سیاسی رادیو دری تدارک دیدن که در این لحظه آماده پخش می باشد، تقدیم شما عزیزان می گردد.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. سال روز میلاد با سعادت حضرت عباس علیه السلام علمدار کربلا را خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده تهنیت عرض میکنیم. با آخرین برنامه سیاست روز در سال 1399 خدمتتان هستیم. امید که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز بکنین و سال سرشار از موفقیت و خوشی پیش رویتان باشه. ما دو هفته اول سال نو برنامه سیاست روز نداریم به خاطر ویژه برنامه‌هایی که تدارک دیده شده. ان شاء الله از هفته سوم باز هم خدمتتان هستیم. اما همونطور که می‌دانین بحثی را در این برنامه دنبال می‌کنیم تحت عنوان قدرت بازدارندگی ایران، توان موشکی پهپادی و ماهواره‌ای ایران. این هفته درباره توان ماهواره‌ای ایران صحبت می‌کنیم. امید که فرصت همراهی ما را داشته باشید. مبحث مربوط به توان ماهواره‌ای در دو بُعد بررسی میشه: ماهواره و موشک ماهواره بر. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران با توسعه توان ماهواره‌ای خودش تانسته به یکی از چند کشور معدود جهان تبدیل شود که ماهواره‌های بومی خودش را با موشک ماهواره بر داخلی به فضا پرتاب کرده. از پیشرفت‌های ماهواره‌ای ایران در طراحی و ارسال موشک ماهواره بر میشم موارد متعددی را مثال زد. ایران با طراحی و پرتاب موفقیت‌آمیز موشک ماهواره بر سفیر حد فاصل سالهای 2010 تا 2013 4 مرتبه ماهواره‌های بومی ایرانی را به فضا فرستاد. موشک ماهواره بر سفیر با سوخت مایع 2 مرحله ای کار می‌کند. همچنین موشک ماهواره بر سیمرغ که از ماهواره بر سفیر پیشرفته‌تر و بزرگتر است در ایران طراحی و تولید شده. پیشرفت‌های ایران در افزایش برد و دقت موشک‌ها و در نهایت تبدیل اونا به موشک ماهواره بر مورد توجه پژوهشگران غربی قرار گرفته. مرکز ملی اطلاعات هوا و فضای ایالات متحده در گزارش اعلام کرد که موشک ماهواره بر سفیر میتونه به عنوان بستری برای توسعه تکنولوژی موشک‌های دوربرد استفاده شود. اوزی رابین به عنوان یک تحلیلگر رژیم صهیونیستی میگه ایرانی‌ها موشک‌های بالستیک خودشان را به منظور پرتاب ماهواره ارتقا داده‌اند و به ماهواره بر دست یافته‌اند. انتقال ماهواره به مدار یک پروژه بسیار پیچیده است. برنامه فضایی ایران چشمگیرتر از برنامه موشکی است. این یک پروژه اصیل بومی ایرانی است. ما آن را به هیچ وجه در نقطه‌ای از جهان نمی‌بینیم. مسئله مهم دیگر در ارزیابی توان ماهواره ایران امکان پرتاب ماهواره از داخل پایگاه‌های فضایی در داخل ایران است. این امکان در مورد ماهواره بر سیمرغ و سفیر قابل توجه است. اهمیت ماهواره بر سیمرغ تا حدی است که توجه تحلیلگران غربی را این گونه به خودش جلب کرده. یکی از کارشناسان مؤسسه جینز انگلستان معتقد است ماهواره بر 2 مرحله سیمرغ قادر به انتقال یک ماهواره 60 کیلوگرمی به مدار 500 کیلومتری زمین است. از ماهواره‌های اعلام شده ایرانی به احتمال زیاد ماهواره شناسایی طلوع و ماهواره سنجش از دور ظفر توسط ماهواره بر سیمرغ به مدار انتقال خواهند یافت. ماهواره ایرانی نور به عنوان یک ماهواره خاص و راهبردی توسط ماهواره بر 3 مرحله ای قاصد و از کویر مرکزی ایران در تاریخ 22 اپریل 2020 با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفت. ماهواره نور هر 93 دقیقه یک بار به دور کره زمین میچرخه. ماهواره بر 3 مرحله ای قاصد به صورت ترکیبی از سوخت جامد و مایع استفاده میکنه. تکنولوژی به کار رفته و نوع سوخت در ماهواره بر 3 مرحله قاصد باعث شده تا بسیاری از کارشناسان نظامی و سیاسی جهان به این باور برسند که موازنه جدیدی در عرصه دفاعی، ماهواره‌ای و اطلاعاتی و نفع ایران رخ داده است. فابیان هینز از اندیشکده شبکه راهبری اروپایی در مقاله‌ای به نکات مهم در پرتاب ماهواره نور و ارتباط آن با توانایی ایران در این حوزه و همچنین موشک‌های ماهواره بر اشاره می‌کند و می‌نویسد تکنولوژی پیشرفته در فناوری پیشرانه سوخت جامد ماهواره بر قاصد یک تحول بزرگ است. از حیث فنی هم باید توجه داشت که موشک‌های ماهواره بر 3 مرحله ای نیز همانند موشک‌های قاره‌پیما در مرحله اول یک موشک از موشکی اصلی جدا شده و در مرحله دوم موشک دیگر نیز جدا شده و در مرحله سوم ماهواره را در مدار مورد نظر قرار می‌دهد. توسعه توان ماهواره ایران نه تنها از منظر علمی، اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد، بلکه از بعد ارتباطات و مخابرات نیز اهمیت مضاعف دارد. اگر ایران موفق به ارسال ماهواره‌های بیشتری به فضا شود که این ماهواره‌ها نسبت به نمونه‌های قبلی خودشان پیشرفته‌تر باشند و احتمال زیاد خواهد تانست از طریق ماهواره بومی بدون نیاز به ماهواره‌های همچون یوتلسات و گالکسی با پوشش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خود بپردازد. شرکت‌های ماهواره‌ای در سال‌های اخیر با رویکرد سیاسی و بهانه تحریم پخش برخی از شبکه‌های ایرانی را از ماهواره‌هایشان قطع کرده‌اند. به عنوان نمونه شرکت ماهواره‌ای یوتلسات در 20 می 2020 پخش شبکه الکوثر ایران را قطع کرد. بخش شبکه عربی زبان بین المللی الکوثر روی ماهواره یوتلسات امکان دسترسی مخاطبان در کشورهای عربی منطقه در غرب آسیا و شمال افریقا را با برنامه‌های این شبکه فراهم می‌کرد. همچنین ماهواره گلکسی 8 جون 2020 پخش شبکه پرس تیوی و آی فیلم انگلیسی را قطع کرد. قطع شبکه‌های ماهواره ایرانی گاه به بهانه تحریم و گاه به بهانه بدهی صورت گرفته. به دلیل رویکرد سیاسی مالکان ماهواره‌های غربی، ایران تلاش معقولانه‌ای در راه دستیابی به دانش و تکنولوژی ماهواره‌ای مخابراتی آغاز کرده. نکته مهم در این حوزه ارتفاع پرتاب است که باید مدار بالاتری باشد تا ایران بتواند نیازهای مخابراتی و ارتباطی خودش را پوشش بده. بنابراین اهمیت ویژه فناوری ماهواره ایران و کاربردی شدن این فناوری برای استفاده از آن به خصوص در زمینه پخش شبکه‌های تلویزیونی بیشتر قابل درک است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. همینطور که متوجه شدید در برنامه این هفته سیاست روز سومین قسمت از مجموعه برنامه قدرت بازدارندگی توان موشکی پهپادی و ماهواره‌ای ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم و برنامه این هفته ما اختصاص داره به توان ماهواره ای ایران. همچنان با ما همراه باشید. استفاده از اطلاعات دریافتی از ماهواره‌های ارسالی در زمینه‌های آب و هوا، کشاورزی، محیط زیست، مخابرات و ارتباطات راه دور از جمله اهدافی است که ایران از ارسال ماهواره‌ها به فضا دنبال می‌کند. علی‌رغم این، ایجاد ارتباط بین توان موشکی و ماهواره ایران به عبارتی توان نظامی و فعالیت‌های علمی و صلح‌آمیز ایران یکی از خطوط خبری اصلی رسانه‌ها و مراکز پژوهشی غربی است. اونا تلاش می کنند با القاء خطر توانایی موشکی ایران فعالیت های ماهواره‌ای و علمی تهران نیز خطرناک توصیف کنند و مدعی‌اند فعالیت های موشکی ایران به طور روزافزون در پشت پرده برنامه های فضایی صلح‌آمیز پنهان شده. این در شرایطی است که فعالیت های موشکی و ماهواره‌ای ایران بازدارنده و صلح‌آمیز است. این گونه تبلیغات منفی رسانه‌های غربی علیه ایران در شرایطی است که این رسانه‌ها با رویکرد دوگانه با سادگی از نقض پیمان فضای ماورای جو توسط قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا عبور می‌کنند. یکی از موارد مورد توجه اندیشکده‌ها و تحلیلگران غربی در زمینه توانایی ماهواره‌ای ایران داشتن متخصصان بومی است. آنها اعتقاد دارند منابع انسانی ایران از کفایت لازم برای پیشبرد توسعه فزاینده توانمندی ماهواره‌ای برخوردار است. این امر در توانایی دفاعی ایران نیز آشکار است. این موفقیت بدون هر گونه زیرساخت‌های صنعتی از پیش موجود و علی‌رغم تحریم‌ها به دست آمده است. ایران در حال حاضر دارای کادری از دانشمندان، مهندسان و تکنسین‌های ماهر در عرصه تولید ماهواره و ماهواره‌بر بومی می باشد که به خارج از کشور وابستگی ندارند. اکنون ایران در بین 10 کشور فضایی جهان قرار دارد که این امر حاصل و ثمره بیش از 4 دهه تلاش و مجاهدت متخصصان این سرزمین بوده و به همین دلیل ایران از جایگاهی قابل اتکا در این صنعت بین کشورهای معدود صاحب این فناوری برخوردار است. در حال حاضر ساخت پایگاه پرتاب ماهواره در اختیار 6 کشور است و ایران رتبه بعدی از نظر توسعه پایگاه فضایی را در اختیار دارد. اما با پرتاب آخرین دستاورد فضایی ایران یعنی ماهواره بر ذوالجناح، گام بزرگ دیگری در زمینه دستیابی ایران به فضا برداشته شده است. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح که روز دوشنبه 12/13/1399 صورت گرفت، در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای داشت. محققان ایران در راستای دستیابی به فضا پس از طراحی و ساخت 7 ماهواره بر از 2 سال گذشته، ساخت ماهواره بر ذوالجناح را در دستور کار خود قرار داده و اولین پرتاب تحقیقاتی آن را با هدف تست زیرمداری و دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد با موفقیت انجام دادند. با این پرتاب موفق، یک قدم مهم تحقیقاتی در عرصه پرتاب ماهواره برداشته شد. در این حال، پرتاب موفق ماهواره بر ذوالجناح نشانگر این امر است که اقدامات و فعالیت‌های فضایی برغم اعمال گسترده‌ترین تحریم علیه ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه مسیر پرشتاب خودش را ادامه داده است. از مهمترین دستاوردهای این آزمایش فضایی، دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد ایران با رانش بیش از 75 تن و سهه گذاری بر سایر فناوری‌های جدید به کار رفته در این ماهواره بر است. خیلی سپاسگزاریم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. یک بار دیگه خدمتتان عرض می‌کنیم که ما در 2 هفته اول سال نو برنامه سیاست روز نداریم به خاطر ویژه برنامه‌هایی که تدارک دیده شده. امیدواریم که سال نو برایتان سالی سرشار از اتفاقات خوب باشه. همه شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
در بسته بروی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را. در بسته چی سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پرباری را برایتان برمغان می‌آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه میگذاشتم و همراه نمیآوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی گیر کرد.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسن.
تو همان مرد قصاب هستی.
حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدم و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت میآید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا میروی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشه.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را میشناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آری، کارگری را میشناسم که فرزندانش حسرت وعده قضای خوب دارند.
کمکشان میکنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
خب من مقداری پول به تو میدهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمیخواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمیفهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را می شناسم در همسایگی خودمان. بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک
کند. ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان می بینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر می کند.
او را می شناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
می دانم. از پیر زنی مفلوک و درمانده سرپرستی می کند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیر زنیست نابینا و غریب.
این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ آی مرد قصاب، کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
خب من که از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت می نشینم تا بیایی.
بفرمایید، فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه می اندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمی گردنم.
خدا یا به امید تو؟
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تو می‌نشستم. نمی‌دانستم که خود به طرف من می‌آید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است. آمد.
همینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرف هم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی دارد؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. ژان آرنو به عنوان نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان تعیین شد. ژان آرنو دیپلمات کهنه‌کار فرانسوی که با حکم سرمنشی سازمان ملل به سمت نماینده آنتونیو گوترش در امور افغانستان انتخاب شده است، بیش از 30 سال در افغانستان و کشورهای دیگر جهان به ویژه آسیا با این سازمان همکاری کرده است. سرمنشی سازمان ملل بدون اشاره به حضور نظامی شکست خورده آمریکا در افغانستان از آرنو خواسته است تا در دستیابی به یک رای حل سیاسی برای پایان جنگ و استقرار صلح و ثبات در افغانستان با دفتر نمایندگی این سازمان در این کشور موسوم به یوناما همکاری کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت از زمان آغاز نشست صلح مسکو در خصوص افغانستان تاکنون نتیجه قابل توجهی نداشته است. نشست صلح مسکو در خصوص افغانستان ظهر امروز با حضور آیت‌الله از دولت اشرف غنی و طالبان آغاز شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی افغانستان اظهار امیدواری کرد که در روند صلح این کشور پیشرفتی ایجاد شود. لاوروف تاکید کرد که افزایش ناامنی‌ها در افغانستان سبب رشد قاچاق مواد مخدر، گروه‌های تروریستی از جمله داعش می‌شود و این موضوع کشورهای منطقه را تهدید خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا و طالبان خواست با تعهدات خود در خصوص توافقنامه دوحه عمل کند. روسیه در حال میزبان نشست یک روزه صلح افغانستان است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه آن کشور اخیراً اعلام کرد که مسکو از ایجاد دولت موقت در افغانستان و ادغام گروه طالبان در این دولت حمایت میکند. پس از نشست مسکو قرار است در ماه اپریل نشستی مشابه نشست مسکو در استانبول ترکیه برگزار شود. و ما در خصوص نشست مسکو امروز گرد همایی پیرامون ابعاد مختلف این نشست از سوی نهادهای مدنی در ولایت بلخ برگزار شد که دعوت میکنم گزارش همکارم کاظم حیدری را در این رابطه بشنوید.
فعالان مدنی در ولایت بلخ نسبت به نشست مسکو که در رابطه به مسئله صلح افغانستان برگزار شده است، دیدگاه‌های متفاوت ارائه می‌کنند. تعدادی از فعالان مدنی ولایت بلخ که در رابطه به نشست مسکو و اینکه نتایج احتمالی آن چه خواهد بود، در مصاحبه با رادیو دری صحبت می‌کردند، با دیدگاه‌های متفاوت به این نشست می‌نگرند. ذبیح الله ایثار، یک تن از فعالان مدنی در ولایت بلخ، از اینکه به گفته وی کشورهای مختلف برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان اعلام آمادگی میکنند و حاضرند نقش مؤثر را در این خصوص ایفا نمایند، آن را به فال نیک میگیرد و میگوید
تلاش به این است که تا کشورهای دیگر هم بتانم و فشارهایی را که در گذشته داشتن با گروه های مخالف حال به نحوی از اینها از باب دیپلماتیکش دنبال میکنند تا اینکه قانع بسازند طرف ها را و بتانند به یک صلح پایدار دست پیدا بکنند، که نمونه بارزی از این را ما مسکو می دانیم که در گذشته هم یک نشست رهبران سیاسی افغانستان در اونجا اتفاق افتاده بود. اکنون هم این نشست یک نشست خیلی مهم و ارزنده است.
ایثار تأکید میکند که بین نشستی که در دوحه قطر میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد و نشست مسکو تفاوت‌های وجود دارد که به گفته وی میتواند در روند صلح افغانستان کمک نماید.
این دو بحث به توافقنامه آمریکا ربط نداره. در اونجا کدام آژندای از قبل ساخته شده که مثل دوحه بوده باشه وجود نداره، بلکه این نشست را خود حکومت افغانستان مدیریت میکنه و با ابتکار حکومت افغانستان و حکومت روسیه و ترکیه اتفاق میفته. طبیعی هست که ممکن مباحثی که در نشست دوحه بود یک مقدار باز نبود، ولی در نشست مسکو و ترکیه مباحث باز و مباحث عمومی مطرح شود.
و اما خانم مهناز موزون، یک تن دیگر از فعالان مدنی در ولایت بلخ، نسبت به این گونه نشست ها و مذاکرات برای صلح افغانستان بی باور است و آن را بی نتیجه میخواند.
گفتگوهای صلح در هر کشوری که اگر برگزار میشه باز هم مثل قطر به نتیجه خواهد ماند، چون چندین گروهی از کسایی که در حکومت هستند، در حکومت افغانستان، برخی افرادی که خودشان داخل در حکومت میدانند یا در قدرت میدانند، در پی منافع شخصی خودشان هستند و به می اساس من فکر نمیکنم که نتیجه مثبتی داشته باشه. و در عین حال گفتگوهایی که در مسکو راه اندازی شده هیچ نتیجه نخواهد داشت.
بانو زحل محمدی که وی نیز در مصاحبه با رادیو دری صحبت میکرد، با این که از نتایج مذاکرات صلح بین الافغانی که در دوحه کشور قطر برگزار گردیده و تا کنون کدام نتیجه ملموس و قابل قبولی را در پی نداشته است، انتقاد میکند و میگوید
گرچند که تا هنوز از مذاکره سال نتیجه مثبت به دست نآوردیم، ولی امیدوار به این هستیم که کسانی که به حیث نماینده ما در میز مذاکره اشتراک میکنند صدای ملت می رسانند. امید بر این است که صداهایشان مستحکم باشه، امید بر این است که صداهایشان پایدار باشه.
در همین حال عبدالحمید انصاری از فعالان مدنی و مسئول گروه مطالعات صلح در ولایت بلخ نیز میگوید که به نتیجه مذاکرات مسکو که بتواند با دست آورد کلان همراه باشد خوشبین نیست.
گرچه ما بسیار به نشست مسکو خیلی امیدوار نیستیم که نتیجه کلان بگیره، ولی حداقل نشست مسکو شاید بیشتر ظاهرا به خاطر ارضای همین نگاه روسیه و کشورهای منطقه باشه و حرف اصلی و اساسی به نظر ما به ترکیه زده خواهد شد، که در ترکیه بیشتر نگاه آمریکا و غربی‌ها در اونجا بیشتر هست.
گزارش کاظم حیدری بود، خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف. حمله طالبان علیه مواضع نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بدخشان 10 کشته و زخمی بر جا گذاشت. جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان افغانستان گفت شماری از نیروهای امنیتی امروز در مسیر فیض‌آباد بهارک در کمین طالبان گرفتار شدند که 2 تن از این نیروها کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بدخشان در شمال شرق افغانستان در گذشته از ولایات نسبتاً امن محسوب می شد، اما در سالهای اخیر تحرکات طالبان در بخشای مختلف این ولایت افزایش یافته است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از اظهار لطف و پیام روحیه بخش و پرمهر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا به آحاد فرماندهان و پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در پیامی از ابراز لطف و پیام روحیه بخش و محبت آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله امام خامنه ای به آحاد فرماندهان، مسئولان و پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد. در متن پیام فرمانده کل سپاه آمده است که پاسداران جان برکف انقلاب اسلامی بر همان عهدی که بستند برای پاسداری از بزرگترین آرزوی محقق شده مردم کشور عزیزمان و آزادی خواهان و مظلومان سراسر جهان هرگز سستی نمی کنند. در این پیام آمده است که دشمنان جرأت تعرض نداشته و نخواهند داشت و فهمیدند که به فضل الهی در برابر هر تهدید تدارکی دیده ایم که آنها تا کنون ندیدند. در درگیری ارتش و کمیته های مردمی یمن با مزدوران ائتلاف در ولایت تعز ده ها تن از مزدوران این ائتلاف کشته و زخمی شدند. ستاد اطلاع رسانی جنگ یمن از کشته و زخمی شدن ده ها تن از مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی در مقابله با حمله این مزدوران در منطقه الکتحه در ولایت تعز خبر داد. از سوی دیگر نیروهای مشترک یمن از بازپسگیری مناطق گسترده و تحت تعقیب قرار دادن مزدوران ائتلاف که در حال فرار بودند خبر دادند. این تحولات در حالی انجام گرفت که اتاق افسران ارتباط اعلام کرد که 41 مورد نقض آتش‌بس در منطقه الهدیده از طریق حملات موشکی توپخانه‌ای و 110 مورد نقض آتش‌بس با استفاده از تسلیحات مختلف ثبت شد. با گفته اتاق افسران ارتباط 11 حمله تیارات جاسوسی به سرک الخمسین، المنظر و الفازه و پرواز 10 تیاره جاسوسی و جنگی در حریم هوایی منطقه الدریهمی و الجبلیه از دیگر موارد نقض آتش‌بس در این ولایت است. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن روز 26 مارچ وارد هفتمین سال خود می شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین هر دو. خب این هدف اصلی است. هدفهای دیگه هم وجود دارد: تزکیه بشر، تعلیم انسانها، استقرار عدالت، حیات طیبه. اینا اهداف به سطح پیامبرانه. خب این هدفها ملاحظه میکنید هدفهای بسیار بزرگی است. این هدفها چجور به دست میاد؟ اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چیزی که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه که میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فی مقتلف و فیه. لیحکمه یعنی لیحکمه کتاب، اون کتاب حکم کند بین مردم که اون چرا که باید انجام بدن، حاکم اوست در همه تنظیم های اجتماعی. این در سوره بقره است. در سوره آل عمران ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، انجیل حاکم است، یعنی دستور حکمرانی از انجیل گرفته میشه برای اهل انجیل. و همچنین در پیغمبران دیگر، در عرض کنم که آیات و من لم يحكم بما انزل الله و اولئک هم الكافرون و اولئک هم الظالمون و اولئک هم الفاسقون که در آیات قرآن هست، در همه اینها اون چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامه های حکمرانی از او گرفته می شود، این عبارت است از کتاب الهی که به وسیله پیغمبر نازل شده است. این اصول و اساس در اوز همه برنامه‌های بشری در چارچوب این اصول بایستی گذاشته بشه. خب این دستور و حکمرانی است، لکن این دستور و حکمرانی رو کی عمل بکنه بدون وجود یک مدیریت، یک فرماندهی، که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازمه. این مدیریت و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم همه پیغمبران را، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، اینها مدیران و فرماندهانی هستند که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود، اینها موظفند که این رو اجرا کنند و این رو تحقق ببخشند. البته این فرماندهی، این راهبری و فرماندهی یک جور نیست. در بعضی از موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر، متکفل و متعهد این فرماندهی است، مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، پیغمبر معظم اسلام. اینا خودشون در رأس حکومت قرار گرفتن و اجرای امور رو خودشون متکفل شدن. گاهی اینجوری است، گاهی هم در مواردی پیغمبر حاکمی رو معین میکند به امر الهی، مثل اون از قرآن که پیغمبری که در قرآن در سوره بقره است، این هم که از قالوا لنبی اللهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، که مردم که زیر فشار بودن، مشکلات داشتن، به پیغمبر مراجعه کردن که او براشون یک حکمرانی رو انتخاب بکنه و او هم حکمران رو انتخاب کرد. قال ان الله بعث لكم طالوت ملکا، طالوت شد فرمانده. بنابراین پیغمبر راهبر است و فرمانده اصلی است، گرداننده اصلی است، لکن اجرای کار به دست یک کسی دیگری است غیر از اون پیغمبر، که در این مثال طالوت و امثال اون هم قطعا در تاریخ نبوت ها کم نیست، زیاد است. یک وقت دیگر هم اینجور است که نه، پیغمبر کسی را معین نمی کنه، لکن خود او در دارای موقعیتی است در دستگاه حکومت که امر او نافذه، مثل حضرت یوسف، که حضرت یوسف هم در دستگاه اون حکومت، که اون حکومت هم به تدریج گرایش به دین حضرت یوسف پیدا کرد، در اون حکومت امرش نافذ بود و کارها رو انجام می داد در حالی که حاکم مطلق هم نبود. این هم این. بنابراین این وضع بعثت به طور خلاصه اینجوری.
در شب میلاد با سعادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت سجاد علیه السلام قرار داریم. این شب خجسته، این عید خجسته را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان رادیو دری همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
Yeah. آغاز برنامه‌ها